بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ان شاء الله خداوند متعال برای مملکت ما، برای مردم ما بهترین خیرات رو نازل بفرماید و همه بلایا به ویژه بلای فراگیر کرونا رو از سر این مرز و بوم برطرف بفرماید. بلایی که یکی از آثارش همین کم رونق شدن محافل معنوی و معرفتی است که محلی هستند و بودند برای تغذیه معنوی، که همچنان تغذیه مادی که ضرورت جسم انسان هست برای جامعه ضروری بوده است و خواهد بود. در همین ابتدای سخن یادی کنیم از همه کسانی که مجاهدت کردند در این ایام در مقابله با بیماری کرونا، مسئولینی که خدمت کردند یا به ویژه پرستاران و اطباء عزیزی که در این مسیر صدمات فراوانی رو تحمل کردند، باید از همشون تشکر کرد و برای موفقیتشون دعا کرد. همچنین باید برای همه درگذشتگان، به ویژه درگذشتگان این ویروس منحوس، در خانه خداوند متعال براشون طلب مغفرت کنیم، طلب علو درجات کنیم. بالاخره مرحومینی که در بیماری کرونا جان خودشون را از دست دادن، از یک قربت بیشتری برخوردار شدن و عزیزانی که بازماندگان این مرحومین هستن هم همینطور، به این دلیل که لااقل در رسم ما ایرانی ها پس از دست دادن یکی از عزیزان، مردم می آمدن در مجالس ختم تسلیت می گفتن، در تشییع موجب تسلا می شدن، ذکر خیری از کسی که از دست رفته می شد. به هر حال بیماری کرونا و یا ویروس کرونا که موجب بیماری شده برای بعضی ها، صدمات زیادی رو به کشور زده. واقعا دعا می کنیم در این لحظات نورانی صبح جمعه در محضر حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا که خداوند متعال شر این بیماری رو از سر این مملکت کم و کوتاه بفرماید. اخیراً دو فوتبالیست جوان از دنیا رفتن، عزیزانی که مردم دوستشون داشتن و این درد بیماری رو زنده کرد دوباره در ذهن مردم و شاید موجب میشه که مراقبت ها افزایش پیدا کنه، هم مراقبت از این که بیمار نشیم، هم توجه به این که با این بیماری چگونه برخورد کنیم. واقعا امیدواریم که وزارت بهداشت در کنار همه مجاهدت هایی که دارن به طب سنتی هم بیشتر بها بدن. خیلی ها هستن که دستی در طب سنتی دارن، گله‌مندن و معتقدن که در این باره میشه اقدامات بهتری انجام داد. بالاخره ما مردم عوام که نه متخصص در پزشکی جدید هستیم نه در طب سنتی، در داوری موندیم به حرف کی دقیقا باید گوش کنیم. انشاءالله مجلس شورای اسلامی قوانینی رو وضع بکنن که بشه طب سنتی بیش از پیش احیا بشه در کشور و طب سنتی رو ازش بیشتر استفاده کنیم، به ویژه برای بیمار نشدن، برای تغذیه صحیح. در این باره هم روایات فراوانی که راهنمایی بکنن تغذیه و زندگی سالم رو داریم. متاسفانه در طول تاریخ از ما طلبه ها به مرور منع کردن که احادیثی که وجود داره برای زندگی مادی دنیا به درد میخوره راهنمایی های اهل بیت رو نگیم. ما اگر بریم بالای منبر یک کمی از توصیه های بهداشتی ائمه هدی علیهم السلام در امور تغذیه، بهداشت و سلامت جسم روایت بخونیم، میگن آقا شما به کار خودتون بپردازید، به خدا و پیغمبر، در حالی که شاید روایاتی که نقل شده در باب وضعیت بهداشتی تغذیه خیلی بیشتر باشه تعدادش از روایاتی که درباره برخی عبادات هست. انشاءالله خداوند متعال مملکت ما رو روز به روز بهبود ببخشه، که البته نیاز به اقدام شایسته مردم ما داره و مسئولین به ویژه مسئولین که در این زمینه باید مجاهدت‌های فراوانی بکنن، مخصوصاً که ما کشوری هستیم دشمن داریم. حالا کشورها همه باید، ملت‌ها همه باید فعالیت بکنن در مسابقه پیشرفت. کسی نباید جا بمونه. جهان یک جهان پر از رقابت هاست و عداوت ها، منتها عداوت ها درباره ملت ما بیشتره. طبیعتاً مسئولینی بسیار مقاوم و اهل مجاهدت میخواد، بیش از شاید کشورهای دیگه. خب در محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم. بنده بحث خودم رو امروز در این باره میخوام اختصاص بدم، درباره دهه فجر، درباره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اختصاص بدم به برخی از سخنان حضرت امام. به جای هر گفت و شنودی ما درباره هر موضوعی بخوایم تحلیلی ارائه بدیم، بهتر هست به محضر خود حضرت امام برسیم. متاسفانه هنوز کتابهای آموزشی و مطالعاتی که به دست مردم برسه و با شیرینی اون رو مطالعه کنن یا با دقت اون رو آموزش ببینن فراوان نیست. اینکه ما کل سخنان حضرت امام رو البته در اختیار مردم هست، میتونن مطالعه بکنن، در معرض قرار بدیم، این کفایت نمی کنه. انتخاب کردن مجموعه های مختلف تحت عناوین مختلف با سیر مطالعاتی منسجم یکی از ضرورت هاست. بنده بخشی از سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو برای شما امروز به عنوان نمونه قرائت میکنم. برخی از این سخنان هنوز غریبن، برخی از این سخنان با اینکه هنوز غریب نیستن اما هنوز جا داره که مطرح بشن. برای معرفی انقلاب خوبه. خیلی برداشت‌های ناصحیح از انقلاب شده، بعضی از این برداشت‌ها رو خیلی برجسته کردن بعضیا. ما باید برگردیم به سخنان حضرت امام تا این برداشت‌های ناصواب رو برطرف کنیم، یا به دلیل اهمیت خاص این سخنان در این زمان یا به دلیل غربتی که هنوز این سخنان در این زمان دارن، من این مجموعه از سخنان حضرت امام رو برای شما انتخاب کردم که قرائت کنم. منتها ویژگی این سخنان این است که غالبا در دهه فجر، در دهه فجر انقلاب، در همان سال 57 بیان شدن. خب قبل از هر چیزی به اولین اطلاعیه حضرت امام مراجعه کنیم که 15 سال قبل از 15 خرداد 42 نوشته شده. ببینید امام ما حدود 30 سال قبل از 57 یک اعلامیه انقلابی دادن، با آیه کریمه قرآن شروع شد: قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بعدشون شرح بسیار زیبایی برای این آیه می نویسن در این اعلامیه که اول صحیفه حضرت امام هست، اول این 21 جلد که سخنان امام رضوان الله تعالی علیه غیر از کتابهاشون جمع‌آوری شده. اونجا می‌فرمایند که قیام کنید برای خدا ولو تنهایی باشه، ولو انفرادی باشه، در راه خدا قیام بکنید، یک نفره یا دو نفره. بعد حضرت امام مثال میزنن از قیام حضرت موسی مقابل فرعون که یک قیام یک نفره بود، فوقش دو نفره با برادرش هارون. و بعد علت موفقیت رو قیام برای خدا میدونن. میفرمان قیام اگر به خاطر خدا شد یقینا با موفقیت همراه خواهد بود. حضرت امام واقعا این اولین اطلاعیه انقلابیشون که 30 سال قبل از پیروزی انقلاب 57 حدودن بوده، راه خودشون رو مشخص کردن و بر اساس همین اصل هم به پیروزی رسیدن. همین امروز در جامعه ما اگر مسئولین قیام لله نکنن، نگران رأی مردم باشن، مثل این بحث شفافیت مثلا، حالا البته باید به مجلس تبریک گفت، تایید کنندگان شفافیت 3 برابر شدن نسبت به مجلس قبل، ولی اگر بخوان ملاحظاتی رو داشته باشن بعضی ها، چه در مجلس چه در دولت، که ما اگر اینجوری عمل بکنیم یا حق رو بگیم ممکنه رأیمون میان مردم کاسته بشه، پایگاه ما در افکار عمومی خراب بشه، اینها واقعا نه خودشون شایستگی لازم رو برای خدمت دارن، نمیتونن خدمت بکنن، یقینا خطاها و خیانتها ازشون سر خواهد زد. قیام لله در شرایط غربت، در شرایط تنهایی، این راه حضرت امام هست و اولین فراز از مرامنامه حضرت امام. همیشه این قیام لله رو ما لازم داریم، همیشه باید حرف حق رو زد، هرچند رسانه ها به ویژه بی بی سی چی ها یا عالم صهیونیست هایی که رسانه ها رو در عالم قبضه کردن و کسانی که در داخل به روش اونها عمل میکنن بخوان به تخریب بپردازن، قیام لله رمز عملیات حضرت امام هست بی تردید. خب این یک فراز از سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در آغاز. یک کلام دیگه ای از حضرت امام برای شما بخونم، خیلی جالب، این ایام ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و البته میلاد قمری خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم هست. شما در این سخن از حضرت امام نگاهشون رو در سال 1341 به سادات نگاه کنید، صریحا عرض میکنم نگاه امام به سیادت یک نگاه سیاسی بود. ببینید اینها از کارهایی است که کسی که برای خدا قیام میکنه و به جو نگاه نمیکنه، از کارهای چنین شخصیتی است، از سخنان چنین شخصیتی است. در قم ایشون سخنرانی میفرمودن 29 اسفند سال 1341، میفرماد اکنون به حمد الله اولاد فاطمه زنده اند، در قم اولاد فاطمه هستند، در مشهد اولاد فاطمه هستند، در نجف اولاد فاطمه هستند، در سایر بلاد اولاد فاطمه هستند. اینها نمی نشینند تا دولت ها هر خیانتی که خواستن بکنند و احکام قرآن را پایمال کنند. ببین چقدر زیبا امام نگاه میکنه. امام به مسئله سادات، اولاد از زهرا، چجوری سیاسی نگاه میکنن، اینا رو سلحشور میدونن، اینا رو قیام کننده برای حق میدونن و نجات دهنده جوامع بشری. میفرمایند تا اولاد فاطمه زنده ان اجازه نمیدهند که دشمنان به مقدسات اسلام تجاوز کنند و مقدرات مسلمین را به دست یهود و اسرائیل بسپرند. ای فاطمیین به داد اسلام برسید. ببینید خیلی زیباست واقعا این نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که به موضوع فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، به موضوع سیادت هم سیاسی نگاه میکنن و میفرمان فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها اینها اجازه به سلطه‌گران نخواهند داد و جوامع اسلامی رو نجات خواهند داد. خب قبل از پیروزی انقلاب یک سخن از حضرت امام برای شما بخونم که کل جریان انقلاب رو شاید بتونه برای ما تعریف بکنه. 18 دی ماه در پاریس در پاسخ به یک خبرنگار انگلیسی می‌فرماید حکومت آینده هیچ تعهدی جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آنها ندارد. تصور نمی کنم وقتی گفته می شود منافع ملت ابهامی در آن باشد. ببینید حضرت امام دارن انقلابی رو رهبری می کند که این حکومت جائر رو از بین ببره، یک انقلاب، یک حکومت دیگه‌ای جایگزین کنه. اون حکومت مرامنامش چیه؟ منافع ملت. اخیراً مقام معظم رهبری فرموده بودن که یک دولت جوان انقلابی، حالا با توضیحاتی که در چند جلسه دادن، این جوان بودنش به جای خودش محفوظ، یعنی چابک و بالاخره فعال باشه، پیر و فرتوت نباشه، ولی انقلابی بودنش نکته جالبی رو به دنبال داشت. فرمودن یک دولت انقلابی میخوایم. بعد بعضی از ساده لوح‌های، چی اسمشون رو آدم بگذره نمیدونم، برمیگردن میگن خب غیر انقلابی ها چی؟ آقا انقلاب معناش چیه که غیر انقلابی هم ما داریم؟ انقلاب همین چیزیست که حضرت امام فرمود، حکومت آینده، یعنی این حکومت انقلابی ما، این انقلاب ما فلسفهش آوردن این حکومت بود که دنبال منافع باشه، منافع مردم. حالا غیر انقلابی چی میشه؟ میگه آقا غیر انقلابی ها چی میشن؟ اونا دولت مگه نمیخوان؟ اونا مگه مشارکت کنن در دولت؟ انقلابی یعنی تأمین کننده منافع ملت، جان بده برای منافع ملت. غیر انقلابی چی میشه معناش؟ یعنی اونایی که منافع و حاضرن بفروشن چی میشن؟ خب اونا خیلی بیجا میکنن، بیان تو دولت، تو هر دولتی بیان فساد میکنن. انقلابی معناش چیه؟ حفظ منافع ملت، مرام انقلابی هاست. این رهبر انقلابی که اینجوری داره صحبت میکنه. خب غیر انقلابی چی میشه؟ یعنی کسی که به منافع ملت بی اعتناست. واقعا هنوز ما در این انقلاب یاد امام رو گرامی میداریم، ولی اینجوری میشه بعضی از سیاسیون نابکار و ساده لوح. حالا ساده لوح که میگیم خیلی تعبیر خوبیه، ولی باید بگیم آدم‌های بیمار، میان انقلابی بودن رو تحریف میکنن، میگن خب بقیه غیر انقلابیون چیکار کنن. این یه نوع تحریف انقلابه. اگه ما درست ترجمه کرده بودیم انقلاب رو، انقلاب یعنی اصرار بر منافع ملت، و غیر انقلابی هم ما داریم. ضد انقلابی یعنی چی؟ ضد انقلاب یعنی کسی که منافع مردم رو در نظر نمیگیره. من اجازه بدید همین اول صحبت یه تفسیری از ضد انقلاب داشته باشم که میخواستم اینو آخر سر بگم، ولی همین الان بحثش پیش اومد بگم. سال بعد در دی ماه انقلاب پیروز شده، سال 58 در واقع. حضرت امام اینجوری میفرماین، کارکنان برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی خدمت حضرت امام میرسن، میفرماید امروز ضد انقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست در آن کار سستی کند، در آن کار بیکاری کند، یا وادار کند اشخاصی را که آنها کمکاری کنند از زیر بار شانه خانی کنند. این ضربه ایست به کشور خودشان. خب ضد انقلاب تفسیرش معلومه، هر کی به کشور ضربه میزنه. تفسیر ما از انقلابی و ضد انقلابی بر اساس فرمایشات حضرت امام خیلی تفسیر روشنی میشه. ولی ببینید الان این رو من با جوانها در میون بگذارم، یه مقدار تعجب میکنن، برای اینکه معلوم میشه بعضی ها سعی کردن معنای انقلابی بودن رو خراب کنن. انقلاب اسلامی هست. چرا؟ چون اسلام راهنمای خوبیه و قدرت آفرینه برای اینکه ما بتونیم استقلال خودمون رو، منافع خودمون رو تأمین کنیم، حفظ کنیم و الی آخر. و الا اسلامی بودن معناش این نیستش که ما میخوایم منافعمون رو بی‌اعتنایی کنیم، همه چی از دست بره به خاطر یه امری به نام دین. اصلا اون دینی که منافع ما انسانها رو تأمین نکنه که دین نیست، چیز دیگه است. دین حقیقتش اینه که منافع انسانها رو تأمین میکنه. خب پس ما رفتیم در سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و معنای حکومتی که میخواد بیاد، معنای انقلابی که حضرت امام انجام داد رو دیدیم، حفظ منافع ملت. بیایم در سخنان حضرت امام در دهه فجر. 12 بهمن ماه وقتی در همین بهشت زهرا حضرت امام آمدن، ببینید چی فرمودن: ما میخواهیم که مملکت مملکت قوی باشد، ما میخواهیم که ممالک، ما میخواهیم که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. خیلی حضرت امام در این باره سخنان فراوان دارن، به ویژه همون اوائل. من همین یک جمله رو انتخاب کردم: چه کسی میتونه با مرام حضرت امام مخالفت کنه؟ آدمهای ضعیف و زبون و آدمهایی که ضعف و تئوریزه میکنن. انقلاب امام برای قوت و قدرت مملکت بود. بعدهای تعابیر رندانه و زیرکانه ای رو آوردن به کار بگیرن برای اینکه این قدرت رو کاهش بدن. مثلا رفاه رو اومدن مطرح کردن. شکی نیست کسی قدرت داشته باشه رفاه هم خواهد داشت، ولی رفاه رو مقابل قدرت بعضی ها مطرح کردن که یه کمی ضعیفتر بشیم اما راحتتر باشیم، در حالی که واقعا کور خونده بودن. نمیشه آدم ضعیف باشه راحتتر باشه. بعضی ها اومدن ساده اندیشانه گفتن خب برای این که چرخ کارخونه ها به چرخه، حالا یه مقداری هم چرخ سانتریفیوژ ها نچرخه. بعد مردم هم خب باور کردن، گفتن خب ببین نداره، حالا چند تا سانتریفیوژ دیگه، اینا چرخشون نچرخه بلکه چرخ کارخونه ها به چرخه. دیدیم نچرخید، سانتریفیوژا رو کم کردن که مظهر قدرت کشور بود. بعد موجب شد که کارخانه ها هم بیشتر تعطیل بشن. ببینید نمیان بگن که ما ضعف رو میخوایم، ضعف رو تئوریزه میکنن، یعنی با یک ادبیاتی میان این ضعف رو غالب میکنن، مثلا با ادبیات رفاه و ادبیات دیگری که البته به دست نمیاد. کاش به دست بیاد، کاش ما ضعیف بشیم رفاه بیشتری پیدا کنیم، مخالفت ها کم خواهد شد با رفاه. مخالفت ها با ضعیف شدن از طرف انقلابیون هم کم خواهد شد، ولی آخه حقیقت این نیست. حقیقت اینه که ما قدرتمون کم بشه دیگه امنیت نداریم که بخوایم رفاه برای خودمون ایجاد کنیم. این سخنی از سخنان حضرت امام در 12 بهمن، سخنی از حضرت امام در 13 بهمن. ببینید در مدرسه علوی میفرمایند که فرهنگ ما رو یک فرهنگ استعماری قرار دادن، که ببینید حالا توضیح حضرت امام رو میخونم از رو: که نگذارد این نیروی انسانی رشد بکند، اینها را در به یک حد محدودی نگه بدارد، نگذارد اینها رشد بکنند، رشد انسانی را نمیگذارند بکنیم. من که در فرانسه بودم از این اطراف می آمدن سراغ من، من جمله از آلمان مکرر آمدن اینهایی که در نیروهای اتمی کار می کنند. مطالب اینها می گفتن، من جمله این که نمی گذارن که ما چیز بفهمیم. دانشجوهایی بودن درس مثلا مربوط به اتم و اینجور مسائل انرژی هسته‌ای مطالعه کنن در همون زمان شاه، می گفتن این کشور غربی نمی ذارن ما اتم یاد بگیریم. امام روز اول در واقع حضورشون 13 بهمن ماه گله میکنن چرا از این، چرا دانشجوهای ما رو انرژی هسته‌ای خوب بهشون یاد نمیدن. این انقلاب ماست، این امامی است که تا ابد میتونیم بهش افتخار کنیم. الان بحث سوخت فسیلی رو در جهان دارن مطرح میکنن، چند وقت دیگه عهدنامه هایی که ما هم قبلا امضا کردیم، نمیدونم حالا چه جوری به چه دلیل، که آقا سوخت فسیلی باید کم بشه. میان یقه ما رو میگیرن طبق قوانین بین المللی، میگن چون شما سوخت فسیلی استفاده میکنید باید غرامت بدید به جهان. بعد میگیم خب ما میخواستیم سوخت هسته‌ای داشته باشیم، نگذاشتید شما. یه کسی گوشش بدهکار نیست. استعمار فرانو با قانونهای بالاخره پیچیده بین المللی کشورهای ضعیف رو میخوان ضعیف نگه دارن. افتخار میکنیم به حضرت امام که روز اول حضورشون در ایران بعد از اون 12 بهمن که در بهشت زهرا بود دارن قصه اینو میخورن که چرا غربی ها به دانشجوهای ما دانش انرژی هسته‌ای رو نمیدن. چقدر زیباست واقعا این صحنه ها. 14 بهمن یک سخنی از حضرت امام رو برای شما قرائت کنم. میفرماید من آمدم که بزرگواری شما را حفظ کنم، من آمدم که دشمنهای شما را زمین بزنم، من آمدم که ملت را یک ملت مستقلش کنم، دولت اگر پیدا بشود یک دولت مستقل باشد، من آمدم که دست اجانب را از این مملکت کوتاه کنم. اینها حقیقت انقلاب ماست. چقدر پرشور واقعا. مردم فرانسه یک سال و خورده ای شنبه ها تظاهرات میکردن علیه رئیس جمهور منفورشون. همین رئیس جمهور موجود، منفورترین رئیس جمهور طبق آمار که اعلام کرده بودن، حالا تا قبل از کرونا که این تظاهرات ادامه داشت. بعد بعضی از رهبرانشون گفته بودن ما از انقلاب 57 ایران در واقع داریم تقلید میکنیم، و بعد اینها هم دنبال استقلال هستن، میگن ما میخواییم نجات پیدا بکنیم از حلقه لندن واشنگتن تلاویو، و معتقدن کشورشون، کشور فرانسه، تحت نفوذ اونهاست. خب انشالله یه روزی ملت‌های جهان هر کدومشون همشون استقلال پیدا کنن. ما در مورد حکومت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هم چیزی جز این تفسیر نداریم که ملت‌ها رو مستقل می‌کنن، انسان‌ها رو مستقل می‌کنن، همه روی پای خودشون بایستن. اینکه استقلال قبل از آزادی در شعارهای نظام جمهوری اسلامی اومده خیلی زیباست، این از الهامات الهی بوده انگار بر سر زبان ملت. خب استقلال نباشه آزادی دیگه معنا نداره، اصلا امکان نداره، فایده نداره، ارزش نداره، آزادی محدود بهت میدن و آزادی اصلا نمیدن، اصلا شما دیگه وجود خارجی نداری، به عنوان یه برده زندگی خواهی کرد. وقت همین الان شما میبینید که بعضی ها علیه استقلال مملکت دوباره به بهانه شعار زیبای آزادی حرف میزنن، تئوری پردازی میکنن و الی آخر. خیلی اینا نکات جالبیه. حضرت امام اجازه نخواهند داد که این انقلاب منحرف بشه، و همه جهانیان هم اعتراف کردن مقام معظم رهبری به طرز بسیار فوق العاده‌ای راه حضرت امام رو دارن ادامه میدن. ایشون و همه جوانان و همه آحاد ملت که دل سپرده حضرت امام هستن، جوانانی که اصلا پدر مادرهاشون اون زمان ازدواج نکرده بودن، بچه بودن زمان حضرت امام، الان جوانان رشیدی شدن و راه امام رو شنیدند و عاشق امام هستن، عاشق راه امام هستن. برای چی؟ برای چی انقلاب ما 40 سال دوام پیدا کرده و هیچ چشماندازی دشمنان ما ندارن از سقوط این انقلاب؟ برای اینکه حرفای امام جاودانه است، کسی نمیتونه از این حرفها کوتاه بیاد، حتی جز ملت ایران هم نباشه به ملت ایران حق میده. خب اینم سخنی از سخنان حضرت امام در 14 بهمن. یک سخن دیگه از سخنان 14 بهمن حضرت امام برای شما نقل کنم. امام واقعا بی‌نظیر بود، خط شکن بود، بت شکن بود. اینا شعارهایی بود که مردم در محضر خود حضرت امام به امام عرضه می داشتن. امام خمینی بت شکن است در شعارهای مختلف توصیف می شد، حضرت امام با بت شکنی توصیف می شد، مردم شعار می دادن خمینی را بت شکن می دونستن. چه بت هایی رو می شکست خمینی؟ بت شکن، بت جدید رو بشکن. هر موقع یه مشکلی خودش رو قوی نشون میداد مردم به امام مراجعه میکردن که امام این بت رو هم بشکن. این شعار استقلالی که حضرت امام میفرماید و دشمنان رو زمین بزنن، این چیز ساده ای نیست. فکر نکنید این شعار همه ملت بود، همه از زمین و زمان این رو میگفتند و این شعار از زمین و زمان میریخت و اینا. ابدا. خیلی باور نداشتن که میشه مستقل زندگی کرد، خیلی با تعجب نگاه میکردن دشمنان ما زمین بخورن، یعنی آمریکا زمین بخوره؟ در حد سیاستمداران درجه یک شوخی میدونستن این حرفا رو. الان ما اما چهل گشت آسان شود، پهبادشون میاد از گوشه مرز ما پرواز بکنه میزنیم، هیچ غلطی نمیتونن بکنن. سردار ما رو اگر ذلیلانه و مذبوحانه به شهادت میرسونن، یک سال دارن التماس میکنن ما رو نزنید. الان معما چو حل گشت آسان شوده. اون زمان حضرت امامی حرفا رو میزد، من کسی باور میکرد؟ من کسی جرأت زدن این حرفا رو داشت؟ از استقلال، از به زمین خوردن دشمنان این ملت، اون زمان مگه کسی این حرفا رو میزد که آقا ملت ما رو دشمنان ما میخوان عقب مونده نگه دارن، نمیذارن دانش به ما برسه؟ اصلا خیلی ها باور کرده بودن سهم ما نیست این چیزا، اینا مال اروپایی هاست و ما نوکر اونا هستیم، باور کرده بودن. امام این حرفا رو زد. یکی از حرفای نابی که حضرت امام زد و هنوز جا داره ما بزنیم، میفرماد دشمنهای اسلام و شما، یعنی دشمنهای اسلام و شما مردم، اسلام را بد معرفی کردن و هم شما را. شما اینجا خطاب به علمایی است که خدمت حضرت امام رسیدن. دشمنهای اسلام و شما، در واقع شما روحانیون، اسلام را بد معرفی کردن، هم اسلام را بد معرفی کردن، هم شما را. دشمنهای بشریت ادیان را مطلقاً میگویند برای این است که افیون باشد برای مردم، برای ملت‌ها. اینها چون دیدن آن چیزی که در مقابلشان می‌ایستد دیانت است و آن جمعیتی که در مقابلشان می‌ایستد جمعیت روحانی است، از این جهت با این دو نیرو به مخالفت برخاستند. از زمان‌های بسیار سابق این دو نیرو را کوبیدند، نیروی اسلام را که بزرگترین نیروز کوبیدن. همین الان بعضی از سیاسیون این کارو میکنن، مثلا یه حساسیتی دارن، بیماری پوستی انگار میگیرن تا بهشون میگی اسلام، از اسلام فرار میکنن به بهانه هایی. ببینید این فرار از اسلام، ببینید فرار از استقلال رو به بهانه منافع ملی که دروغه البته، فضای فرار از قدرت رو به بهانه مثلا راحت طلبی، فرار از اسلام رو به بهانه عقلانیت که همش دروغه، به این بهانه ها انجام میدن، ولی همینجوری که کسی علیه اسلام حرف نمیزنه. بعد حالا شما ببینید این تلقی که از اسلام بوده چی بوده که از امام مقابلش میسته، آیا جا نداره ما اینا رو هنوز بهش بپردازیم؟ چرا اسلام رو ازش فرار میکنن؟ چون اسلام قدرت میده به یک جامعه. نیروی اسلام را که بزرگترین نیروز کوبیدن، از این جهت، از جهت اینکه کوشش کردن تا اسلام را بد معرفی کنن، کوشش کردن تا اینکه اسلام را بگوین اگر چیزی هم باشد یک دعا و وردیست، یک آدابیست بین بشر و خدا. الان کم نیستن سیاست بازانی که حجاب رو یه مسئله عقیدتی میدونن بین انسان و خدا، درکی از ابعاد اجتماعی موضوع حجاب ندارن دیگه، اینجوریه دیگه. یک آدابیست بین بشر و خدا، آنطوری که در مسیحیت هست. مسیحیت هم این مسیحیت منسوخ اینجور است، میفرماد مسیحیت امروز اینجوری، ولی اصل مسیحیت که اینجور نیست. مسئله جدا بودن دین از سیاست، مسئله‌ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردن، حتی برای ما هم مشتبه کردن. حتی کلمه آخوند سیاسی یک کلمه فوش است در محیط ما، هنوز بعضیا سعی میکنن این فوشو بدن، هنوز بعضیا سعی میکنن آخوند سیاسی نباشن. 40 سال از انقلاب گذشته، 3 عالم دینی الان تو منطقه شما دارید میبینید خاورمیانه رو نجات دادن. حکم حضرت آیت الله العظمی سیستانی داعش رو ریشه کن کرد در عراق، وقتی فرمان جهاد داد، و حتی در سوریه آقا سید حسن نصرالله شما میبینید در لبنان چه میکنه، به خونش چقدر تشنن. 3 عالم دینی بزرگترین حساسترین منطقه سیاسی جهان رو نجات دادن. هنوز غیر سیاسی بودن برای بعضی از ما طلبه های پوزیشنی داره، انگار یه چیزی داره برای خودش. امام میفرماد، امام چندم 14 بهمن میفرماد یه کاری کردن کلمه آخوند سیاسی فحش باشه، فلان آخوند سیاسی است،
در صورتی که آقایان خواندند در دعاهای معتبر ساست العباد در دعای در زیارت جامعه و برخی دیگه از ادعیه، معذالک از بس تزریق شده است، از بس اشتباه کاری شده است، ما خودمان هم باورمان آمده است که دین از سیاست جداست و الی آخر. شما ببینید در دوباره 17 بهمن باز حضرت امام یک نکته بسیار مهمی بیان میکنند در مورد اینکه روش درست کردن کشور چجوریه. خیلی جالبه، حالا هنوز دولت مستقر نشده، 22 بهمن تحقق پیدا نکرده، بعد از اینکه میفرماید اینها چقدر از مملکت چپاول کردن و غارت کردن و رفتن با جیبهای پر از پول رفتن، میفرماید حالا باید بسازید. یک مملکتی است اجنبی زده، باید گفت جنگ زده، زلزله زده، باید بسازید. بعد میفرماید این باید ساخته شود، بشود، نخیال کنید یک قشری بتواند، نه، یعنی نه حکومت میتواند این کار را بکند، نه بازرگان میتواند این کار را بکند، نه کشاورز، همه باید دست به دست هم بدهیم. جامعه ملی انسانی ایران انشاءالله از زیر بار این اختناق و این گرفتاری ها بیرون بیاید. این خط مشی از امام در ارتباط با مشارکت حد اکثری مردم برای ساختن کشور. بعد از انقلاب به بهانه جنگ، حالا شاید اقتضائاتی هم بوده نمیدونم، به هر حال خیلی دولتی شد همه چیز، به اصطلاح مشارکت مردم کاسته شد. اقتضائات جنگ حالا اینگونه بود یا بعضی ها مخالفت داشتن با همین روش ها، بگذاریم، بحث زیاده در این باره. ولی بعدش هنوز هم که ما میبینیم باز اصل 44 قانون اساسی با اینکه سیاستاش ابلاغ شده، خصوصی سازی در قانون اساسی چقدر بهش دقت شده، اهتمام باید ورزیده بشه، هنوز اتفاق نیفتاده اونجوری که باید و شاید، و ما گرفتاری هایی داریم از دخالت های بی جای دولتی ها. دولت نباید حذف بشه، دولت خیلی نقش اساسی داره در بهبود وضع اقتصاد، ولی نابجا که میشه حضورش در اقتصاد، خودشو رقیب که قرار میده، دوباره اوضاع به هم میخوره و اشکالات فراوان تر پیش میاد. خب فرصت نیست، خیلی کلمات حضرت امام مهمه، من برای شما بخونم، خیلی علاقه دارم اینها رو یک به یک ذکر کنم، اما یکی دو کلمه دیگه عرض کنم و عرضم تمام. در 19 بهمن ماه سخنی دارن حضرت امام، میفرماین من میدانم که بازار تهران مرکز فعالیت سیاسی اسلامی همیشه بوده است. بازار تهران بود که همیشه باعث میشد که کارهایی که علما پیشنهاد میکردن یا کسانی که دلسوز به این مملکت بودن پیشنهاد میکردن، به پشتیبانی بازار تهران و بازارگانان تهران این امور انجام میشد. حالا ببینید امام در شرایطی دارن از بازار صحبت میکنن که تا یکی دو سال بعد بازاری تیرباران میکردن تو خیابون، میگفتن بازاری آقا، میکشتن بازاری، میکشتن امام جمعه، میکشتن به دلیل اینکه ارتباط با بازار داره. تو با سرمایه دار ارتباط داری؟ امام جمعه محترم تبریز رو به شهادت رسوندن تو اون اطلاعیه‌ای که نوشتن و پخش کردن تروریست ها، گفتن ایشون ارتباط با بازاریا داره. امام بت شکنی کرد، ادبیات انقلاب رو مارکسیستا تصاحب کردن، هنوزم آثارشون هست. بازاری باشه، عالم دینی با بازاری ارتباط داشته باشه، تیرباران میکنن هم عالم دینی رو هم بازاری رو. الان دیگه جرأت تیرباران با گلوله ندارن، تیرباران با رسانه میکنن. هر چی بازاری هست از دم اعدام، کسی به اینا دست بزنه نزدیک بشه نجسه آقا. اینا ادبیات اول انقلاب بود. بعد امام چجوری تو اینا که ادبیاتشون رسانه های اول انقلاب رو گرفته بود، صریحا اومدن از بازاری ها دفاع کردن. از نزدیکترین بازاری های به حضرت امام، شهید عراقی رو رسما تو خیابون کشتن، گفتن اینا سرمایه دارن، بازاری هم باید کشته بشن. خیلی عجیبه، ما این تاریخ انقلابمون رو از بس نگفتیم مردم فراموش کردن. هنوز هم یه عده‌ای پوز ضدیت با بازار رو میدن، بله بازاری بد هست، بازاری خوب هست، مقدس بد هست، مقدس خوب هست، بعضی از مقدس ها اینقدر بدن که خر مقدس اسمشون رو گذاشتن. نمیدونم، بفرمایید روشن فکر وطن فروش هست، روشن فکر خوب هست. نمیدونم، بفرمایید تو همه قشرها بد و خوب هست. تختعه کردن یه قشر، حالا تحویل گرفتن حضرت امام در اون شرایط رو من خیلی تعجب میکنم. میفرماید من باید تشکر کنم از همه اصناف و اشخاصی که بازاری هستن، من باید از آنها تشکر کنم، در این نهضت سهم عظیمی آنها داشتن و اگر بازارهای ایران نبود معلوم نبود که ما بتوانیم به مقصد برسیم. این پشتیبانی بازارهای ایران و پشتیبانی سایر اصنافی که ما داریم، این اسباب این شد که الحمدلله تا کنون به این پیشرفت عظیم رسیده ایم. واقعا اگر امام میخواستن از کسی مشاوره قبول بکنن، 100% مشاورین حضرت امام در دهه فجر هنوز پیروز نشده انقلاب حتما به امام توصیه میکردن امام الان مصلحت نیست از بازاری ها دفاع کنی ها. چون اکثر انقلابیون ادبیات مارکسیستی تو خونشون تزریق شده اگه چه مسلمون باشن. خب ولی امام اصلا این حرفا توجه نمیکرد، حرف حقو میزد. خیلی امام دارن حرف حقی که الان بله معما چو حل گشت آسان شود، ولی اون زمان اینها خیلی حرفای فوق العاده بود، شکنی بود. یک سخن دیگه از حضرت امام بخوانم و عرضم تمام. در 20 بهمن میفرمایند که هنوز اینها انقلاب پیروز نشده ها، چقدر روشن و گویا، کوشش کنید اجانب را بیرون کنید، این قدم اول است. قدم دوم قدم سازندگی است، مهمتر از قدم اول است. چقدر زیبا، چقدر واقع بین. انقلاب ما انقلاب واقع بینی بود. بعضیا از ارزش ها برداشت اینو دارن که ارزش که میگن یعنی واقع بینی، نه. انقلابیگری که میگن یعنی عقلانیت، نه. یه سیاسی ساده لوحی گفته بود احساسات انقلابی یک سال دو سال بعدش دیگه آدم میذاره کنار، دیگه به مثلا کارهای باثبات‌تر میرسه. مثلا چیزی به نام احساسات انقلابی که واقع بینی درش نباشه وجود نداشته اصلا. اینا سخنان رهبر این انقلاب در اوج شور انقلابی، کدومشو میشه به عنوان احساسات کنار گذاشت؟ چرا بعضی ها ابلهانه حرف میزنن؟ واقعا دل آدم به درد میاد. دهه فجر رهبر انقلاب اومده، پر التهاب ترین صحنه های این کشور، بعد میبینید حضرت امام حرفاشون تماما عقلانی، بر اساس منافع ملت، بر اساس واقع بینی، بر اساس استقلال طلبی، آزادی خواهی، رشد و پیشرفت مالی اقتصادی همه جانبه برای کشور، رشد دانش. کجاش اینا احساساتی که باید بریزیم دور؟ انقلاب ما یک انقلاب عقلانی بود، کما اینکه العلماء و ورثه الانبیا، اینو حضرت امام خودشون در کتاب ولایت فقیهشون هست استناد میکنن این کلام ائمه معصومین علیهم السلام رو، انبیا هم یک انقلاب عقلانی کردن. خب ما چرا عزاداری میکنیم؟ وقتی به عقل بی حرمتی بشه آدم دلش نمیشکنه؟ آدم دردمند نمیشه؟ وقتی در خانه حکمت رو شکستن، در خانه از زهرا سلام الله علیها، در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام رو، آدم ناراحت نمیشه؟ آدم به هم نمیریزه؟ چرا گریه میکنن در روزه ها؟ من نمیخوام ایام میلاد هست روزه نمیخوام زیاد بخونم، ولی چرا گریه میکنن و سوگواری میکنن؟ سوگواری حمله به عقل کار هر انسان عاقل و دردمندیه. در روایات هست میفرماد هر کسی محبت بچه های پیغمبر رو داشته باشه، خدا به او حکمت میده. حکمت یعنی این که علم از قلبش میجوشه بر زبانش جاری میشه. خدا رحمت بکنه شهید صدر رو که به خاطر این انقلابشون رو کشتن، به شهادت رسیدن، عالم برجسته عراق. به مردم عراق، به علمای عراق میفرمود هر چه میتونید برای انقلاب اسلامی ایران و یاری امام خمینی کار بکنید. کشتن ایشون رو، امام 3 روز عزای عمومی اعلام کردن، کم داریم یه همچین اتفاقی، 3 روز عزای عمومی. ایشون میفرمودن درباره انقلاب اسلامی عراق، درباره انقلاب اسلامی ایران، یک عالم عراقی، یک مجتهد برجسته میفرمودن با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی ابرقدرت ها از بین خواهند رفت. خیلی کلام عجیبیه، فوق‌العادگی داره این کلام. معلومه که دشمنان میان و سعی میکنن بین ملت ایران و عراق رو آتش جنگ به راه بندازن. خدا رحمت بکنه همه شهیدان رو، خدا رحمت بکنه حضرت امام رو که رحمت شده الهی هستن اینها. بیش از پیش غریق رحمت بفرماید این بزرگوارانی که استقلال ما و عزت ما رو برای ما برمغان آوردن. فلسفه عزاداری های ما این است که به عقل بی احترامی شد، خلاف همه واقعیت هایی که حق رو داشتن نشون میدادن عمل شد. فلسفه عزاداری های ما این است که از توهم بیرون بیایم، به تعقل رو کنیم. فلسفه عزاداری های ما و دشمنی های ما و دشمنان اهل بیت این است که اون توهم موجب توحش شد. یا ابا عبدالله، توهم حضور سربازان یزید موجب توحشی شد که آمدن بدن مطهر شما رو قطع قطع کردن. توهم غلبه سربازان یزید موجب توحش گروهی شد که آمدن تو و اهل بیتت رو محاصره کردن. عزاداری های ما مضمونش اینه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در رساندن این انقلاب به آرمان های بلند حضرت امام مؤید و موفق بگردان و در ظهور موفور و سرور مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. صلوات ختم بفرمایید.